بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مسئله سوم در باب سرقت راجع به حرز است. حرز یعنی چه؟ این که در روایات ما آمده یکی از شرایط حد سرقت است، این که این مال باید در حرز باشد. دو سه صفحه صاحب جواهر در این باره صحبت کرده، اقوال مختلفه ای را در این باره ذکر کرده، اما خودشون یک حرف متینی دارند و اون این است که موضوعات فقهی را از عرف باید گرفت، اما باید بریم در عرف ببینیم حرز یعنی چی. و معنا میکنن همینطوری که مرحوم محقق در شرایع معنا کرده است، شیخ طوسی هم در مبسوط معنا کردند، فرمودن که هر چیزی که محفوظ باشد به واسطه چیزی، اون چیز را میگویند حرز. مثلا فرش در اتاق، این اتاق حرز برای این فرش است. پول در صندوق، زیور آلات در صندوق، چه حرز برای اون صندوق، اون صندوق چه حرز برای این پولها و زیور آلات هستند. و گوسفند در آغل، یا الان ماشین در پارکینگ یا در صحن خانه که در خانه بسته باشد، حرز برای این ماشین. و میوه ها در باقی که دیوار داشته باشد، در داشته باشد، اون دیوارها، اون در باغ حرز برای اون میوه ها، برای اون چیزهایی که در باغ هست. و کل شیئن به حسب ازا، باید ببینیم عرف کجا را حرز میگیم، ما هم بپذیریم حکم را باره بر اون موضوع عرفی کنیم، و کجا را حرز نمیگیم ما هم بگیم که نه، اون حکم حد سرقت در اونجا نیست. البته توجه به این مطلب لازمه، این که همه موضوعات مورد تشکیک داره، هم پیدا میشه یه موضوع عرفی که احکام شرع باره بر اون باشد، این موضوع بلا شبهه باشد، یه افراد متیقنی دارن، یه افراد مشکوکی، این طرف متیقن و اون طرف متیقن دارن. و از جمله همین مسئله ما هست. مثلا اگر در خانه بازه اما صاحب منزل ناظر روی خانه است، حالا دوست بیاید و فرشا رو ببره، آیا این از حیل برده یا نه؟ خب بعضی گفتن نه، بعضی هم گفتن اون نظارت این به منزله یا قفله، یا مثل ماشینی که من مثال دادم، خب این ماشین اگه تو پارکینگ باشد لااقل در صحن خانه باشد، خانه درش بسته باشد، این حفظ دارد. اما ماشین اگر در گوشه خیابون گذاشته، در گوشه کوچه گذاشته و دوز بود، خب این در حفظ نبوده. اما مورد شبهش هم اینه که حالا این در ماشین رو میشکنه، وارد ماشین میشه و حالا با یک کلید خودش یا با کلیدی که ماشین داشته ماشین رو میبره، پس هم حرز رو شکسته هم وارد حرز شده و مالو برده. پس بنابراین ماشین بلا این که در کنار خیابون در کنار کوچه هم باشد، بلا خود ماشین در حیر نیست، اما این باید قفل رو بشکنه، حیرزه، باید مال رو ببره از اون حیرزه و بشینه پشت ماشین، ماشین رو میبره یا با کلیدی که در خودشه یا کلید میندازه ماشین رو میبره، بنابراین در حرزه. و نظیر این دو موارد مشکوک زیاده. اگر مطالعه کرده باشی صاحب جواهر که دو سه صفحه در این باره صحبت میکنند، معمولا نقل اقوال مربوط به موارد مشکوکه. خب در اونجا که مورد معلومه، مثل این که مثلا زن راجع به اموال شوهر، خب معلومه این اموال شوهر در دست اونست، فرش و زندگی و امثال اینا، یه دفعه پول شوهرم در جیب زنه، من همه کاره. و حالا این اگر بدزدن و از حرز ندزدیده، بنابراین دستش قطع نمیشه. اما اگه بره سر صندوق، سر صندوقچه شوهر و کلید بندازه، در رو باز کنه، پول برداره، خب در حرزه. یا مثلا اولاد راجع به خانه پدر، راجع به خانه مادر، خب حرز نیست براشون. برای این که رفت آمد حسابی اولاد انسان راجع به انسان داره. اما اگر رفت سر دخل بابا، سر صندوقچه قفل شکست، میشه حرز. ازا اون صندوقچه حرزه برای بابا به نسبت اولاد. و اما مثل فرش و اساسیه و اینها که در خانه هست و در حرز نیست، برای این پسر اگر غریبه ببره خب در حرز بوده، اگر پسر ببره دختر ببره در حرز بوده. موارد مشکوک زیاد پیدا میشه و گفتم این کاری به این بحث ما هم نداره. در همه ابحاث ما که موضوعش رو از عرف باید گرفت، که تقریبا 190 از فقه ما، از احکام ما موضوعش رو از عرف باید گرفت، دیگه یه موارد مشکوک پیدا میکنه. خب این موارد مشکوک را چی بگیم؟ یعنی دلیل نیست. وقتی دلیل نشود با قواعد دیگه باید بیام جلو، و قاعده در باب حدود، در باب تعزیرات، قاعده درعه، اونجا که شک داریم آیا باید دستش قطع بشه یا نه، ادرا و حدود به شبهات میگه نه. حالا مالو برگردوندن، تعزیرش کردن، کتک خوردن، اونا حرفای دیگه خیلی خوبه باشه، اما دستش قطع میشه یا نه، چون موضوع محرد نیست عرفن، موضوع مشکوک عرفن، یه قاعده در میگه هر کجا شک کردی دستش قطع نمیشه، هر کجا یقین داری دست او قطع میشه. نظام بلا این که صاحب جواهر اگر مطالعه کرده باشید دو سه صفحه بیشتر در این باره انقلت قلت ها دارند، اما همه به همین حرد من برمیگردند. همون جمله‌ای که مرحوم محقق فرمودند تقریبا صاحب جواهر یه قدری بهتر به عنوان این که موضوع از عرف باید گرفت، حد یه امر عرفیش باید ببینیم عرف چه میگه، بعد اون دو سه صفحه دیگه همه تشکیکات یا تعریفات لفظیه، و در اون تعریفات لفظی و در اون تشکیکاتی که در میان فقها هست دیگه همش از نظر حکمی ادراک الحدود به شبهه. اینم مسئله سوم. مسئله چهارم راجع به نبش قبره، اگر کسی نبش قبر کرد آیا دست او قطع میشه یا نه، حکم دیگری داره یا نه. اولا توجه به این مطلب که اگر چیزی غیر از کفن ببره، مثلی که میدونه علنگوهای این زن دستشه، اینا یادشون رفته این علنگوها را در بیارن، حالا میره نبش قبر میکنه، آیا این در حرزه؟ نه. چرا؟ برای این که قبر حرزه برای میت هست، اما حرزه برای طلاهاش نیست. طلاهای میت حرزش در صندوقچشه، و این اگر مثل همین مثال من که مثال دادن اما به طور مجمل مثال دادن، اگر طلاها رو ببره خب نه، و اما که کفن رو ببره فرمودن این از حرزه، برای این که حرز میت و کفنش قبرشه، و چون این از حرز برده هم حرز رو شکسته نبش قبر کرده، هم مال رو برده یعنی کفن رو برده، خب پس باید قاعده اینه که دستش قطع بشه. فقها ها تقریبا همیشون همینجور فرمودن، یعنی ظاهرا اختلاف تو مسئله نیست، اما به چیزی که مسئله رو مشکل کرده است اینه که در روایات ما بعضی از روایات میگه که دستش قطع میشه، و سوالم میکنه، حالا روایتش میخونم، سوال میکنه که قبر رو نبش کرد، کفن رو دزدید، زنا با زنم کرد علیاذ بالله، و حضرت میفرماید برای خاطر دزدی دستش قطع میشه، برای خاطر اون زنا هم حد زنا خورده میشه و اگر این زنداره رج میشه و اگر مجرده تادیانه خورده میشه. خب روایت صحیح و سند و ظاهر و دلاله و مطابق با قاعده، اما در بعضی از روایات داره کشته میشه که امیر المومن در دو تا روایت داره، حالا میخونیم که امیر المومنی سلام الله علیه قبرد یک کسی رو پیش امیر المومنین که نفش قبر کرده بود، حضرت فرمودن که زندانش کنیم تا روز جمعه، و روز جمعه آوردند چون که حد رو روز جمعه جاری می کردن بعد نماز جمعه، و امیرالمومنین سلام الله علیه موهای سرش رو گرفتند و انداختندش رو زمین و مردم پامالش کردند تا مرد. حالا البته این حد نیست، اما بالاخره قتله، از همین جهت هم خصوصیت که اینجوری کشته بشه کسی نگفته، اما گفتن اعدام. حالا جمع بین این دو دست روایت رو چجور بکنیم؟ که یه دست روایت گفته حد سرقت، یه دست هم گفته اعدام قتل. مرحوم محقق و مشهور گفتن اونجا که میگه قطعه، خب اونجاست که یه دفعه رفته باشد دزدی کرده باشد، دو دفعه، اما یه دفعه نباشه. این بر میگرده به مفسد فعل عرض، و مفسد فعل عرض را حکومت هر جور صلاح میداند نابودش میکنند، و این آقا چون مفسد فعل عرضه و این کار زشت را به طور مدام انجام میده، انجام داده، باید او را کشت. شاهد جمع نداره، معنای عرفی هم نداره، یعنی جمع وفق العرف این که جمع بین دلیلین بکنه به این جور نیست. جمع تبرعیه، اما عرف میپسنده، عرف میپسنده این که خوب جمعیه، اما شاهد جمع داشته باشین عرف بتونه. مثلا محقق اول که وارد میشن، اگر مطالعه کرده باشید که حتما کردید دیگه، فرمودن که سارق الکفن یقتل، بعد فرمودن و اما نباش و یقتل، که میخوان بگن که اون روایاتی که میگه یقتل اونجاست که صیغه مبالغه نباش باشه، و اونجا که میگه یقتل اونجاست که صیغه مبالغه نباشه. اما در این روایات نباش گفته شده همون جایی که یه دفعه باشه، تکرار نباشه، که معلوم میشه این نباش صیغه مبالغه نیست، اسم فاعلی صفت مشبه هست، رضا نباشش گفتن. بله صیغه مبالغه هم گاهی اون که عادت بشه نباشش میگن، اما در روایات ما به همون جا که یه دفعه باشد مثلا فرموده قطع بکن نباش گفته شده. لذا اینم نمیشه که ما بخوایم حرف محقق رو بگیم که اونجاها که لفظ نباش داریم یقتل، اونجاهایی که لفظ سارق الکفن داریم یقتل، اینم نمیشه درست کرد. برای اینکه نباش گفته شده همونجا که سارق الکفن باشه و سارق الکفن گفته شده به همونجا که نباش باشه. بنابراین از نظر لفظی و از نظر روایت و شاهد جمع و اینا نیست و کار، ولی این قول مرحوم محقق که مشهورم شده خب حرف خوبیه. حالا اگر ما بخوایم دلیل بیاریم باید جور دیگه دلیل بیاریم و اون این است که اگر یه مرتبه دزدی کرده باشه نمیدونیم یقتل یا نه، نه یقتل یا نه، نه پس یقتل، و اونجا که نباش باشه دیگه یقتل. یعنی یه قدر متیقن میگیریم از روایات برای یقتلش و برای اون سارق الکفنش که یک مرتبه دو مرتبه باشه با قاعده دهر بیان جلو. ظاهرن اگر این رو مرحوم محقق یا مرحوم صاحب جواهر عرض من رو کرده بودن بهتر بود، برای این که جمع اونها جمع تبرعی است و پذیرفته نیست. خواه ناخواه روایت ها با هم متعارضه. اون نباش را گاهی میگن یختل، گاهی میگن یختل، بسا روایت ها با هم متعارضه. جمع عرفی هم نداره، جمع تبرعی داره. جمع تبرعی به همین که جمع تبرعی به همین که گفتن یختن، اگر نباش باشد یختن. خوبی خوبه، جمع عقلی، جمع تبرعی اسمش میذارن. اما روی عرض من دیگه جمع تبرعی نی، قدر متیقن یقتل کجا؟ اونجا که نباش باشه. اما غیر قدر متیقن یقتل به قاعده در نمیدونیم آیا او را بکشیم یا نه، قاعده در میگه نه پس یقتل. یه جمع بین روایات میشه با این عرضی که من کردم. حالا روایت رو بخونیم. یعنی کسی که چهار مرتبه بکشه یه مرتبه بکشه قنوت یقنش کدومه؟ اینا چه سوال بکنی دیگه؟ یه کسی چهار مرتبه نمش کرده یکی یه مرتبه قنوت یقنش کدومه؟ اون که چهار مرتبه کرده دیگه، نمیگن قدر متیقن. نه نه بابا، اگر یک کسی عادت دارد میره رو قبرستون هر شب قبر رو میکنه، خب مردم معلوم است اینا یه تنفر حسابی ازش دارن، اگر بکشندش میگن باریکلا این مفسد فلعرد رو کش دید. این غیر از اون است که از خونه مردم برد بالا و این گندکاری ها مسلم، این گندکاری ها حتما باید یختن و راستی اینها باید. حالا نظیرش همین چند وقت قبل یه پسرکی مرتب صبح تا شوهر از خونه میرفت بیرون، اینا میرفت تو خونه از دیوار رو تجاوز میکرد به زن مردم. خب این معلومش که سه چهار مرتبه هم باشه دیگه مسلم یقتل، دیگه این حساب تازیانه نی. بله باید بگیم هم تازیانه شو بخوره هم یخته، الا اینکه حالا حکومت ببخشه بگید که اون تازیانش نه اما یخته، و معلومه اینا مفسد فلعرض. و حالا در محارب میام که مفسد فلعرض را یه کشتن خاصی برش درست شده اما نه، ما یه بعد میگیم یه مفسد فی الارضی داریم که اون احکام محارب هم براش وار نیست و حاکم شهر تشخیص میده این مفسد فی الارض حتما از روی زمین باید نابودش کرد، مثل همین نبش قبره یا اون مثالی که من زدم که چند روز قبل اعدامش کردند. حالا همه روایات رو نمیخونم. روایت دو از باب 19 که میگه دختر و عنه عن ابی عن آدم ابن اسحاق عن عبدالله ابن محمد الجعفی، روایت صحیح و سنده، سندش خوبه. قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام. باب روایت دو از باب 19 از ابواب حد سرقت. کنت عند ابی جعفر علیه السلام و جاءه کتاب و هشام ابن عبد الملک لعنت الله علیه فی رجل نبش امرأتن فسلبها سیابها ثم نکحها فإن الناس قد اختلفوا علینا طائفتون قالوا اقتلوا و طائفتون قالوا احرقوا فكتب الیه ابو جعفر علیه السلام ان حرمت المیت كحرمت الحی تقطع یده لنبشه و سلبه السیاف و یقام علیه الحد فی الزنا ان احسنه رجمه و ان لم یکن احسنه جلده معه. روایت خیلی خوبه، هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه. خدا لعنت کنه اینها که دانسته حق اهل بیت را قصد کردن. همشون کار به هشام ابن عبدالملک نداره، همشون در تاریخ میخونیم که اقرار میکنن اقز الناس اهل بیت علیه السلام. این آنموزجی که ما طلبا میخونیم کتاب خوبی هم هست، در این جا سنی هم هستیم. صاحب آنموزه بگید که 73 جا عمر گفته لولا علیون لحلک عمر، اما هنوز عمر عمره، اینم مرید عمره. راستی من بعض وقت خیلی تعجب میکنم این که چجور مثلا سنی قدیر خم داره اما هنوز عمریه. نمیتونم چجوری اینو میشه درستش کرد. نه، همین پس پردا امیرالمومنین سلام الله علیه در خانه خدا متولد شده. همه سنی ها میگن صاحب القدیر از 16 نفر از علمای بزرگ اهل تسنن این قضیه تولد آقا راجع به 16 تا اون تواتر دیگه. بعدش هم که آمده بیرون قرآن خونده در دامن پیغمبر و قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، در حالی که 20 سال بعد این سوره نازل شده. حالا هنوز عمری هم، حالا عمری بودنشون رو حرف نداریم، خیلی خوب خدا محشور با عمرشون کنیم. اما چجور میشه که اینا همین طلبه هاشون با مدرس هاشون با مفتی هاشون دو سه تا نامه علیه شیعه دادن همین چند روزه؟ قبر امام حسین رو باید خراب کنید. همه این گنبده رو باید خراب کنی، این شیعه مهدور و دم قتل عام کنی. حالا مقام معظم رهبری یا حضرت امام هر چه بگن وحدت وحدت وحدت، اما هم راستی وحدت داشتیم، خوب ما وحدت رو مراعات کردیم. اگر یکی از ما وحدت رو مراعات نکرد، ما هم مذمتش میکنیم چرا ها خوب وحدت رو مراعات کردیم. ده ها قدم ها ما میریم، یه قدم که نمیان ده ها قدم عقب گردتون کنن چجور میشه؟ لذا همه اینا هشام ابن عبدالملک که نه، هارون بیشتر از این، مأمون دیگه عالمشون بوده، همه اینا میگن افما یهدی الی الحق حق و ایتبع اما لا یهدی الا ایهدا فما لکم کیف تحکمون. اما بازم عمری خدا نکنه انسان کور دل باشه. حالا علی کل حالین، این روایت هشام ابن عبدالملک نوشته خدمت آقا امام باقر. از باب 19 و نظیرش هم در همین باب 19 داریم. اما از اون طرف هم روایت 3 از همین باب 19 و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد من اصحابنا، روایت مصحح است، ابن ابی عمیر از اصحاب نقل میکنه. اگر از اصحابم نقل نمیکرد بازم روایت مصحح بود، روایت از نظر سند اشکال نداره. قال اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجل نباش، فاخذ امیر المؤمنین به شهرهی فزرب به الارض ثم امر الناس ان یتعوه به ارجلهم فوتعوه حتی ماته. اگر ما بودیم و این دوتا روایت، حرف محقق خیلی خوب بود، با اون این است که اولی نباش نداره، دومی نباش داره، بنابراین اون کار امیرالمومنین مربوط به نباش بوده و اون فتوای ابی جعفر امام باقر علیه السلام مربوط به اونجا بوده که نباش نباشه. یه مرتبه حالا ما بقیه روایات هم همینه دیگه، روایت رو نمیخونیم. مثل مرحوم محقق عمل کرده به اون دو، به این دوتا روایت، مسئله صافه، برای اینکه یک کدام راجع به یک مرتبه، یک کدام راجع به چند مرتبه. اگر هم کسی به زمینه ما بقیه روایات بگید که نه جمع تبرعیست، بگم خیلی خوب قدر متقنگیری کن، با هم معارضن این دوتا روایت ها، چون معارضن قدر متیقنش اونجاست که چند مرتبه، به عبارت دیگه بشه مفسد فلعرد، و اونجا که چند مرتبه نباشد یک مرتبه دیگه دستش قطع میشه، نه او کشته بشه به قاعده در. کی مجمله؟ قتل خوب باشه، داره فعل باشه، بالاخره این کار شده است دیگه. نه دیگه خانه، این اگه بود که میگفت دیگه. حالا علی کل حاله این جور که من عرض میکنم ظاهرا مطلب حل میشه دیگه. مسئله بعدی، گفتن که سرقت اثبات میشه به شهادت عدلین، اما به اقرار آیا دو مرتبه باید باشد یا یک مرتبه؟ سابقا ما 7-8 جا در همین کتاب حدود صحبت کردیم، گفتیم که اقرار پیش حاکم یک مرتبه فائده ندارد، حتما باید دو مرتبه باشد. و از روایات استفاده کردیم که اقرار یعنی شاهد، و چون در شهادتها یا باید 4 مرتبه باشد مثل زنا، یا باید 2 مرتبه باشد شهادت عدلین در همه حدها دیگه، خواه ناخواه اقرارم چون به منزله شاهد تو روایات ما شاهدش گفتن، امیرالمومنین اقرار میکنم و گفت اللهم، این که این شاهد اول، دفعه دوم که اقرار میکنم گفت هازا شهادتون ثانیه، و روایت دیگه هم بود که شهادت را به منزله شاهد قرار دادن. رضا همین جور که همه جا باید شهادت عدلین باشه، در اینجا هم باید اقرار مکرر باشه، باید 2 مرتبه اقرار بشه. البته در اینجا عدالت شرط نیست، اما عدم اتهام شرطه. باید این که اقرار میکنه یه دفعه نخواد خودکشی بکنه، احتمال ای را توش ندیم، نخواد برای این که دیگری را گرفتار بکنه اقرار میکنه من با این زن زنا کردم، برای این که زنه لج دارد با زنه، زن رفته شوهر کرده و میخواد این زن را در میان مردم رج بکنه، مثل الاغ سیاه خودشو میکشه ضرر به صاحبش بزنه. اگه اینجور احتمال اومد جلو دیگه اقرار ولا 10 مرتبه حجت نیست، باید به عبارت دیگر باید متهم نباشه، و اما اگر متهم شد دیگه اقرارش حجت نیست، چنانچه در اون شهادت عدلین اگر موثق نشد پیش اوغلا متهم شد، یا عدالت شرعی نداشت اون شهادت فایده نداره، اقرارم اینجوره. حالا بنابر اون چه ما رفتیم گفتیم تا اینجا، اقرار باید 2 مرتبه باشه، و معمولا هم اگر یادتون باشه صاحب جواهر همین جورا منش کردن، بزرگان هم نظیر علامه و شهید و محقق همین جورها محش کردن، فرمودن اقرار 2 مرتبه. و این اما این که در مسئله روایت داریم که در باب سرقت باید 2 مرتبه. حالا این روایت رو بخونیم ببینیم دلالتش چیه، معارضم داره، ببینیم معارض را چجوری باید رفع تعارض بکنیم. وقت تمام شد برای فردامون انشاءالله.